بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه استاد سید محمد جواد شهری، 25 آبان 93.
در واقع میخواد بگه که کودک در صورتی ارث میبره که حیان به دنیا بیاد. کودک اگر تنها در صورتی که حیان به دنیا بیاد ارث میبره و جنین هم تا وقتی که به دنیا نیامده این ارث نمیبره، یعنی اینکه باید حیات داشته باشه شخص تا بخواد ارث ببره، نه اینکه
خود این لفظ طفل و ولید اطلاق میشه ولی بچه‌ای که منگتن از
از استثناش این مطلب استفاده میشه دیگه، مجازن ولید و طفل رو به معنای عام‌تری به کار بردن اون استثنا کردن. مگه تو اونم که به هر حال به این معنا میگیره، اونش اون قطعش بحثی نیست، بحث زیدشه، ولی سطر که هر جور معنا کنیم بالاخره معناش همینه.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. انه خیر و ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین. الحمد لله رب العالمین. صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد. اللهم صل علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین.
تو جلسه قبل صحبت این بود که آیا ملازمه ای بین وارثیت و حاکمیت وجود داره یا نداره. خب ما سابق به بیانی میگفتیم که وقتی قاتل وارث نیست حاجب هم نیست. حالا در منحرفی کنه یک نوع ملازمه بین وارث بودن و حاجب بودن قائل شده بودیم. حالا چطور در اینجا میخواییم انکار کنیم که بین وارثیت و حاجبیت ملازمه نیست؟ یکی از دوستان دیروز اشاره کرد که در واقع اینجوری ما تعبیر کنیم، بگیم که اگر شخصی وارث باشد لازم نیست حاجب باشد، ولی اگر کسی وارث نباشد حاجب هم نمیتواند باشد. ملازمه در نفی وجود داره، نفی الوارثیت نفی الحاجبیه رو نتیجه میده، ولی اثبات الوارثیه اثبات الحاجبیه رو نتیجه نمیده. این مطلبی که گفتم تا حدودی درسته همینجوره، ولی اولا نیاز به توضیحی داره و یک قیدی هم داره که بعد در موردش عرض میکنم. اون اینه که اصلا ما چرا تقریب ما برای این که میگفتیم یک نوع ملازمی وجود داره بین وارث نبودن و حاجب نبودن، اون تقریب نکتش چی بود؟ ما میگفتیم که حاجبیت اخوه در واقع به این معنا هست که اخوه حاجب میشن تا سهم پدر زیاد بشه و پدر به نتیجه به خود اخوه برسه، یعنی در واقع حاجبیت بهره‌وری غیر مستقیم اخوه از ماترک هست. در جایی که شارع ادهی رو میگه اینا وارث نیستن، متفاهم عرفی از وارث نبودن اینها این هست که کنه اینها صلاحیت بهره‌وری از مال میت ندارند. این بهره‌وری چه بهره‌وری مستقیم باشه که ارث بهره‌وری مستقیم هست، چه بهره‌وری غیر مستقیم رو عرفاً حکمش استفاده میشه، مگر شارع بین بهره‌وری مستقیم و بهره‌وری غیر مستقیم تفکیک قائل شده باشه. با تقریبی که قبلا عرض کردیم که در واقع مقتضای اطلاق مقامی این هست که بهره وری مستقیم و بهره وری غیر مستقیم هر دوش یکسان باشه. این نکته حالا که تقریبا یه مقدار دقیق‌تر عرض کنم، اون اینه که علتی که مثلا کافر یا مملوک یا قاتل ارث نمیبرن، کنه علت این هست که جزء العله ارث، یعنی جزء السبب برای ارث اسلام هست، یا دخیل در مقتضی ارث بردن اسلام یا حریت یا عدم قتل، یا از باب تزاحم، یعنی مقتضی وجود داره اینا مانع میشن برای اینکه اون مقتضی تأثیر نکنه. هر کدوم از اینها باشن به تناسبات حکم موضوع و درک عرف، اینها مقتضی برای اصل بهره‌وری هستن، نه مقتضی برای بهره‌وری مستقیم که ارث باشه، یعنی یک نوع ملازمه ای بینه در این جور احکام خاصه‌ای که وجود داره به تناسب حکم موضوع، کنه اینا کسایی نیستن که شایستگی این رو داشته باشن که از مال میت چیزی به جیبشون وارد بشه و سود ببرن، حالا چه سود مستقیم چه سود غیر مستقیم. اما اگر شارع در یک موردی که اصلا مقتضی ذاتی نداره، مقتضی ذاتی نداره، شارع اومد گفتش که یک کسی این ارثم میبره، ارث رو برای موردی ثابت کرد، آیا از این که ارث رو، ارثی که مقتضی ذاتیش نیست، شارع به خاطر مسائلی که وجود داشت گفت این شخص ارث میبره، آیا ارث بردن لازمش این هست که با واسطه هم سود حتما باید نصیبش بشه؟ ملازمی وجود نداره. به تعبیر دیگه شارع به خاطر مصلحتی که دیده صرف الوجود بهره‌وری رو در حق این آقا با بهره‌وری ارثی و بهره‌وری مستقیم اثبات کرده. قسم دیگه بهره‌وری که بهره‌وری غیر مستقیم باشه که در اثر حاجبیت حاصل میشه، اون بین این دوتا همچین ملازمی وجود نداره که حالا غیر مستقیم هم باید بهره‌وری باشه. بله، گاهی اوقات این که میگم غیری اینجا هست اینه، گاهی اوقات شارع عرف رو در اینجا تخطئه میکنه. مثلا فرض کنید اگر ما گفتیم که در اون نظام جاهلی که وجود داشته فرزند دختر رو فرزند نمیدونستن، شارع اومد گفت اینا فرزندند، اینا فرزند هست، پس بنابراین وارث هستند. اینجا در واقع میخواد بگه که شما اشتباه میکنید که این رو مقتضی ارث درش قائل نیستید. نه، این مقتضی ارث داره، این داخل در همون موضوعی هست که به نظر شما هم باید ارث، یعنی به نظر شارع باید ارث درش داده میشه. اینجا اگر گفتش که این فرزند هست، همچنان که احکام ارثی که مربوط به فرزند هست بار میشه، احکام خلاصه غیر ارث رو هم فرض کنید. اگر عرف گفتیم اخوه، مراد از اخوه اخوه ابوینی رو قائل هست، شارع اومد که گفت اخوه ابی هم اخوه است. خب اخوه ابی وقتی اخوه بود، اون موضوع حاجبیت که اخوه هست، با این تخطئه عرف نسبت به اون نظر عرف اینجا ثابت میشه دیگه. ولی بحث این هست که شارع وقتی گفته که مملوک، وقتی گفته حمل، اگر بعد از موت میت به دنیا آمد این وارث هست، نمیخواد بگه که شما به دنیا آمدن حمل برای بعد رو نازل منزله به دنیا آمدن در حین میت قرار داده باشه، اینجور نیست که شارع گفته که الحی بعد مدتن حیون عند موت المورث، که شما بگید موضوع ادله این هست که فرزندی که اونجا بدون میت باشه حکم دارد. یک نوع تنزیل نیست، یک حکم تعبدی خاص هست. گفته شخصی که بعدن هم به دنیا بیاد این ارث میبره. حالا ارث میبره این ملازمه با این نداره که حتما غیر مستقیم هم مستقیم فایده رو براش بار کرده، اما حالا غیر مستقیم هم حتما براش فایده بار بکنه، همچه ملازمه اینجا وجود نداره. خب این محصل عرایض ما. پس نتیجه بحث این هست که ما کلام مشهور رو که یا اجواع رو که کلامی که لم یعرف له مخالفون در این که حمل صلاحیت حاجبیت ندارد، نه حال کونهی حملن و نه بعد الولاده، این مطلب تام است. و این هرچند اون روایت رو دلالتش رو برای تمام این مدعا این اثبات نمی کنه، روایت فقط ناظر به حال کونهی حملن هست. ولی طبق قاعده بعد از اینکه به دنیا هم بیاد اون ارث میده. خب این در مورد حجب اخره. اما در مورد حجب الاولاد، آیا حمل صلاحیت حاجبیت داره؟ یعنی اگر اون فرزندی که وجود این فرزند باعث میشه که سهم مادر از یک سوم به یک ششم تبدیل بشه، این حمل بود، آیا این کافی هست یا باید حمل به دنیا آمده باشه؟ به نظر نیست. خب ببینید بعضی از ادله، ظاهر کلمات آیون این هست که اینجا بعد از اینکه این اگر این حمل جنبه وارثیت به خودش بگیرد حاجبیت هم پیدا کند. خب ابتدا من ممکنه شما این انقلت رو مطرح کنید، اون اینه که اگر تو خاطرتون باشه بعضی از کلمات آیون گفته شده بود که دو گروه استدلال ما داشته. یه گروه استدلال گفته بودن که اخوه حمل رو شامل نمیشه. اگر اخوه حمل رو شامل نمیشه چطور شد اینجا ولد حمل رو شامل میشه؟ ولو ولدی که بعداً به دنیا بیاد. اگر اخوه اختصاص داره به اخوه ای که عند موت المورث حی باشه، ولد هم باید مراد ولد حی عند موت المورث باشه. آفرین. سلام علیکم. چطور
شدی؟
بله.
علمم.
عرض کنم خدمت شما این مطلب، اما از اون طرف ها رو عرض کنم بشه اشکال عرض میکرد. یکی این که بعضی ها میگفتن اخوه یعنی حالت کونهی حملن رو شامل نمیشه، بنابراین حاجب نیست مطلقا. بعضی از اون طرف مرحوم فاضل مقداد استدلال که میکرد میگفت اطلاق اخوه هم رو هم شامل میشه، اطلاق اخوه هم رو هم شامل میشه. خب اگر چنین باشه اطلاق اولاد هم باید هم رو شامل بشه. یعنی هم استدلال نافین هم استدلال مثبتین هر دو هم رو، یه عده میگفتن مطلقا اصلا هم رو نمیگیره، یه دنی گفتن مطلقا هم رو میگیره. اما اینکه ما تفصیل قائل بشیم بگیم حمل مادام کونهی حملن داخل در موضوع نیست، ولی بعد از اگر بعدن زنده به دنیا آمد جنبه حاجبیت پیدا میکنه، برخلاف استدلال هر دو گروه هست. که نه بخواییم بگیم یا باید شما مطلقا بگید حمل حاجبه، یا بگید اصلا حاجب نیست. اونی که از کلمات آیین استفاده میشه که تابع وارثیت حمل هست. اگر حمل وارث باشه که شرط وارثیتش این هست که انفصال او حیاً صورت بگیره، این برخلاف استدلال هر دو گروه هست. این چجوری؟ به نظر میرسه که این اشکال واردی نیست، چون در واقع ما ممکنه اینجور بگیم از ادله، یعنی عرف، از این که گفته اِلَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ، این استفاده میکنه، چون ولد و ام و اب در یک طبقه هستن. این که گفته ولد مادر رو سهمش کم میکنه برای اینکه به خودش برسه. ولد بما انه وارثون، بما انه وارثون حاجب مادر هست. اخوه این فرق داره با اخوه. اخوه خودش که ارث نمیخواست ببره، حاجب پدر بود، مادر بود، برای اینکه ارث پدر زیاد بشه. حالا ما با بیاناتی میخواستیم بگیم که حج و هم یک نوع ارث غیر مستقیم هست و امثال اینا. اون حالا یه بیاناتی بود که قبول بکنیم یا قبول نکنیم یه بیان دیگه است. ولی اینجا حج به اخوه با حج به ولد فرق داره. حج به ولد، ولد از اون جهت که چون میخواد وارث بشه سهم مادر رو کم میکنه تا بهش ارث برسه. بنابراین حد در هر دو گروه استدلال رو ما تو اخوه هر چی بگیم اینجا این تفسیر رو میتوانیم قائل بشیم. اگر گفتیم اخوه ذاتاً هم رو شامل میشه، اینجا ما میگیم حمل ذاتاً مفهوم ولد برای صدق میکنه، ولی از این جهت موضوع قرار گرفته که وارثه. یعنی الولد به ما هو وارثون حاجب هست. و خب چون از ادله دیگه ما اثبات کردیم که ولد اینجا وارث نیست، حاجبیتش هم نفی میشه. از اون طرف ولد به ما هو وارثون، ولد به ما هو وارثون حاجب هست. دلیلی که گفته که حملی که بعدن حی به دنیا آمد وارث میشه، این دلیل حاجبیت رو هم ثابت میکنه. به تعبیر دیگه اینجوری تعبیر میکنم، عرف از ولد حاجبیت ولد رو معلل به وارثیت میدونه و این وارثیت هم مخصص است هم معمم است. کنه دلیل اینجور گفته که الولدو حاجبون لکونهی وارسا، الولدو حاجبون لکونهی وارسا. بنابراین اگر ولدی وارث نبود، اینجا حجمم در کار نیست، ولدی که حمله است، این فرض اینی که بنابر اون نقص فرضی که ما بگیم ولد ذاتاً هم رو هم شامل میشه، طبق مبنایی که اخوه هم رو هم شامل میشه، اینجا میگه ولد هم رو هم شامل میشه، درسته؟ ولی چون تعلیل به حاجبیتش هست تخصیص پیدا میکنه، که نه الولد الحاجب میشه و الولد الوارث میشه. اون دلیل خارجی که وارث بودن ولد رو به اصطلاح نفی میکنه، والد بودن هم رو مذارت میخوام، دلیل خارجی که وارث بودن حمل رو حال کونه این حمل نفی میکنه، این باعث میشه که حاجبیتش هم از بین بره. از اون طرف اگر ما قائل به این شدیم که ولد در صورت هم صدق میکند، صدق نمیکند، اینجا ولد چون وارث است، ولد چون وارث است به ما انه وارثون حاجبه، اون دلیلی که میگه این ولد خاص، حالا ولد تعبیر نکنید، این حمل هم شاره اون رو وارث قرار داده، اون حمل هم اون رو وارث قرار داده، اون رو هم به اصطلاح حاجبیت رو براش اثبات میشه. و شاهد این معنا این هست که از قدیم به اصطلاح همین مطلب همین جور بوده. شما نگاه کنید تو کتب عامه، تو کتب خاصه، وقتی بحث حمل رو که مطرح میکنن میگن حمل گاهی اوقات سبب میشود که سایر ورثه کلن ارث نبرن، گاهی اوقات باعث میشود که ورثه دیگه سهمشون کمتر بشه. این هر دو صورت رو مخلوق و نهن دونستن که حمل اگر بعدن به دنیا بیاد حجب میکنه و قبلن هم حجب نمیکنه. حالا حکم ظاهری که حالا نمیدونیم که آیا این حمل زنده میماند یا زنده نمیماند، اون مورد بحثه که آیا به اندازه دو تذکر باید کنار گذاشت یا اصلا نباید کنار گذاشت، بعدن اگر کشف شد کشف خلاف میشه. در تمام اقوال این مطلب مخلوق عن هست که اگر بعدن حمل حیان به دنیا آمد واجب هست، و اگر بعدن حیان به دنیا نیامد وسط راه سخت شد واجب هم نیست. حکم در حکم واقعیش اختلاف نیست. اون اختلافاتی که وجود داره در حکم ظاهری که حالا نمیدونیم بالاخره این حملی که الان وجود داره بالاخره حیان به دنیا میآید یا به دنیا نمیآید، بحث در حکم ظاهری کردن که آیا نصیب دوتا ذکر رو کنار بگذاریم یا هیچی کنار نگذاریم، ضامن بگیریم، چی کنیم، امثال اینها، همه اینها مفروغان ان این هست که حکم واقعی روی اون ولد واقعی رفته، یعنی اونی که حی واقعی هست. علتش هم همین نکته هست که این رو از ادله‌ای که اثبات ارث برای حمل به شرط کونهی حیان به دنیا بیاد کرده، که حالا هر جور این ادله رو معنا کنیم، چه به معنای شرط متأخر معنا کنیم، چه به معنای این که بعد از حیات او حیان به دنیا میاد، هر جور اون احتمالاتی که تو کلام مرحوم کاشف الغطا، شیخ حسن کاشف الغطا وارد شده بود، اون احتمالات، به هر یک از این معنا رو قائل بشیم، تمام این معانی در حق وارث، در حق در مسئله حاجبیت هم هست، تمام این احتمالات اقتضا میکنه که حمل حاجب هم باشه در صورتی که وارث هست، چون اینجا اصلا منات حاجبیتش به ادراک عرف اون منات وارثیت هست، با اخوه حکمش متفاوته، چه اونجا قائل بشیم چه اونجا قائل نشیم در حاجبیت، اینجا رو حکمش اونجا فرق داره. این محصل مطلب هست که
اونا هم رو ولد میدونن، اونا این شرط انفصال حیان رو دخالت میدن،
دخالت میدن، بله دخالت میدن، نه در ولد بودن دخالت نمیدن، در ارثش دخالت میدن، یعنی در ارثش دخالت میدن. پس بنابراین چون اینجا ولد بما انه وارثون حاجب هست، اگر ولدی ولد باشد ولی وارث نباشد، طبق مبنای کسایی که هم رو هم ولد میداند، اینجا خب طبیعتاً ارث نمیبره. ولی اگر ولدی ولد نباشد ولی شرعاً این رو وارث قرار داده باشه، اون هم ارث میبره. اینی که به نظر میرسه بحث جدی نداره. اینجا اصلا تو کلمات آقایون این بحث رو مطرح نکنه، چون واضح بوده. بنابراین اینی که میخوام عرض بکنم اینی که این شرط خصوص حجب اخوه است. این که ما ابتدا مطرح کردیم گفتیم چیزی که میتواند شرط حجب اخوه باشه، بحث انفصال و حیان شرط حجب اخوه است، نه شرط مطلق حجب هرمان. در شرط حجب هرمان شرطش وارثیته، اگر وارث باشد حاجبم هست، اما شرط اون چیز به این ربطی نداره، شرط اخوه حجب اخوه به اینجا ربطی نداره. خب این بحث تمومیه. فقط من یه نکته اینجا عرض بکنم، در اون بحث سابق ما یه بحث باقی مونده بود دیگه، من سریع جمعش کردم، اون رو دیگه نرسیدم اون روز آخر طرح کنم، این رو بگم.
تو بحث حجب اخوه این که آیا شرطش این هست که کافر و کافر و مملوک و قاتل نباشه، یه روایتی تمسک شده برای اینکه باید کافر نباشه. اون روایت به روایت الکفار به منزلت المومتا تمسک شده در وسائل، در باب، یه بابی داره باب ان الاخ الکافر لا یحجب الام، بهش تمسک شده، گفتن الکفار به منزلت المومتا. بعد ایشون در وسائل آورده و قال و قال علیه السلام الاسلام یعلو و لا یعلو علیه و الکفار به منزلت الموتا لا یحجبون و لا یرسون. در هدایت الامه جلد 8 صفحه 15 گفته رضی الکفار به منزلت الموتا، که خب تو اون بحثا همین بحثا میاد که هم در حجب اخته هم در حجب اولاد شرط این هست که کافر نباشه چون کفار منزله موتا هستند و امثال اینها. ولی این یه اشتباهیه. این در اصل این مطلب اینه که فقیه یه روایتی نقل کرده الاسلام یعلو ولا یعلو علی، در ادامهش داره والکفار به منزلت الموتا لا یحجبون ولا یرسون. این ادامه عبارت فقیهه نه ادامه روایت. الاسلام یعلو ولا یعلو علی توش ادامهش الکفار به منزلت الموتا اصلا نیست. این به تبع شاید صاحب وسائل بزرگان زیادی این رو روایت تصور کردن. انوار لوامع جلد 14 صفحه 483، جامع الشتات 626 و 628، ریاض جلد 14 صفحه 314 و 319، مستند الشیعه جلد 19 صفحه 124، در جواهر، حالا جواهر یه نکته‌ای داره بعداً در مورد صحبت می‌کنم، جلد 39 صفحه 17 و صفحه 86، ایضاح القوامض صفحه 72 و صفحه 75، قواعد فقهیه مرحوم مجنوری جلد 1 صفحه 190، 193، 194، تو تفصیل الشریعه صفحه 64 ایشون تعبیر کرده مرسلت الصدوق المعتبره. حالا اعتبارش رو هم مثلا به این اعتبار که مرسلات صدوقی که اسناد جزمی داره، این اسناد جزمی معتبر است و امثال اینها تعبیر کرده. القواعد الفقهیه با ملاقات فاضل صفحه 237 و 243 اینها آوردن. ولی همچنان که آقای غفاری یعنی با نحوه رفتارش در چاپ ملایح دور فقیه این مطلب رو روشن کرده و حاجه ها در کتاب نکاح جلد 12 صفحه 4361 تصریح کردن که این عبارت مرحوم صدوق هست. آقای غفاری هم عبارت سر سطح آورده از جد پاراگراف بندی نارو جدا کرده و حاجه ها چند بار این مطلب رو اشاره کردن که این عبارت خلاصه عبارت صدوق هست و امثال این ها. خب من دنبال میکردم میدیدم که این که به منزله کفار هستن، منزله کفار به منزله مجید هست، تو کلمات فقه های دیگه هم غیر از صدوق وارد شده این تعبیر. تو مقنعه شیخ صدوق صفحه 700، اینجا همین تعبیر داره، ولو ولو ترک اخن مسلمن و ابنن کافرن حجب الاخ المسلم الابن عن المیراث و کان احق به من الابن الکافر و جر الابن الکافر به کفرهی مجر المیت فی حیات ابی او القاتل الممنوع به جنایتی من المیراث. این تعبیر وجود داره که و نشد یه مقدار تصور کنم علال غایر کلمات فقهای عامه و اینها این شبیه تعلیل باید وجود داشته باشه. حالا ما اون رو یه تطبعی این مطلب شاید بشه مفید باشه. فقط یه نکته میخوام بگم، اون اینه که من یه عبارتی رو دیدم خیلی شبیه این عبارت الکفار به منزلت الموتا هست، نمیدونم این ارتباط داره با این بحث. تو نهایه ابن عسیر داره حدیث و معاویه اهل الکفور هم اهل القبور ای هم به منزلت الموتا لا یشاهدون الامصار والجمع والجماعات. اهل الکفور به منزلت الموتا. بعد اینا تو زیلش توی لسان العرب جلد 5 صفحه 150 داره قال الازهری یعنی بالکفور القرى النائية على الامصار و مجتمع اهل العلم فالجهل عليهم اغلب و هم الى البدع والاهواء المضله اسرع. احتمال میدم اهل الکفور به منزله الموتا این رو بوده، اهل الکفور رو خیال کردن کافرها، این اصلش از اینجاها گرفته شده باشه. مراد از کفور یعنی کفر. الان توی چیزا هست، به قریه ها توی چیز توی به اصطلاح سوریه و لبنان و اینها کفر فلان کفر، کفر به معنای قریه و روستا هست. اهل الکفور یعنی اهل القرن نائیه، همون کفر فارسی هم با کفر اینا از یک ریشه هستن. اهل الکفور میخواد بگه که اینها به منزله مرده هستن، چیز اجتماعی ندارن، ارزش اجتماعی ندارن. تو به اصطلاح نماز جماعت اگر اون 7 نفری که باید تو نماز جماعت شرکت کنن که نه، اگر اینا باشن کافی نیستن، با اینها جماعت برگزار نمیشه، واجب نیست که نه اینا حتما شرکت کنن. اون دقشی که چیزهای دیگه به منزله اهل القبور هستن. اون معاویه این تعبیر هم تعبیر معاویه است اصلش، اهل الکفور به منزلت اهل القبور. نمیدونم الکفار به منزلت الموتا با این کفور و کفار و امثال اینها این چیز شده از اینجا گرفته شده یا گرفته نشده، نمیدونم. علی تقدیر کسی ببینه خیلی واضحه که این روایت نیست و این تعبیری هست که کلمات صدوق هست و احتمالاً از کلماتی بوده که شاید حالا ریشه روایی هم داره نداره نمیدونم، از اصلش حالا از این تعبیر معاویه بوده یا از جای دیگه این مطلب ناشی شده، به هر حال روایت نیست تا اون بحثای این که نمیدونم با ارسال صدوق رو مرسلات جزمی صدوق یا مطلق مرسلات صدوق حجت باشه حجت نباشه، اون بحثا پیش بکشیم. یه نکته کلی عرض بکنم، اون نکته اینه که بی وسائل اکتفا نشه در نقل اینا. یه توصیه مرحوم صاحب کاشف اللسان مرحوم فاضل اصفهانی داره در آخر کشف اللسان، ایشون تأکید همین میکنه، میگه که شما به نقل های باواسطه اعتماد نکنید، خودت مستقیم برید. ایشون البته اونجا در مورد اقوال فقها میگه، یه خیلی وقتا ادعای اجماعی شده، فتاوای از علما نقل شده، آدم وقتی به اصلش مراجعه میکنه میده جور دیگه است و به نقل ها اعتماد نکنید. حالا من تاکیدم رو روایات هست، حالا اون ایشون در مورد فتاوا میگه تو روایات هم به نقل های با واسطه اکتفا نشه، حتما مراجعه بشه به اصل روایت و در این مراجعه به اصل خیلی فواید داره. گاهگاهی روایت درست فهمیده نشده، چیزی که روایت نبوده روایت در نظر گرفته شده. یکی از اون نکات همین بحث اصطلاحاً بهش میگن حدیث مدرج، عبارت صاحب کتاب درج شده در حدیث. این تو تهذیب شیخ طوسی خیلی هست. شیخ طوسی گاهی وقت خودش یک عبارت فتوایی داره، این عبارت فتوایی به روایت قبلی چسبیده شده، اینا رو این غفلت ها شده، حتما باید اینا مراجعه بشه به اصل کتب حدیثی مادر. ما حالا به اصطلاح اگر قبل از کتب اربعه، کتب اولیه در اختیار ما بود، خیلی وقتا بهتر بود به اونها، ولی حالا به اون تا حد امکان به قدیمی ترین کتاب حدیثی که منبع این احادیث هست باید مراجعه بشه و تا از این اشتباهات در امان باشیم. خب بحثی اینجا ما نداریم، انشاءالله فردا سایر شرایط حج که تعدد و اینها هست اون رو انشاءالله صحبت میکنیم. و صلی الله علیه و سلم و نبینا محمد و آله و صحبه.